کارشناسیه نه نگاه سیاست‌گذار.
ببخشید شما الان در کشور ما میتونید مثلا بگید که برای مصرف مشروبات الکلی یا مثلا مصرف نوع خاصی از مواد مخدر مثلا چه سنی محدود باشه سن نباشه در نظام فرهنگی ما به طور کامل اینا کنار گذاشته شده؟
بله من منظورم اینه که این تحلیل وقتیه که ما رو ضلع سیاست‌گذاری وایسیم، ولی وقتی رو ضلع کارشناسی وای میسیم تو همه حوزه‌ها این درجه بندی و رده بندی مخصوصا تو حوزه‌های فرهنگی هست.
من یه نکته عرض بکنم، مثلا همین الان داریم چون داریم راجع به مواد مخدر و نوشیدنی الکلی داریم صحبت میکنیم، ما شریعتمون تکلیف رو مشخص کرده، عرف جامعه هم تکلیفش رو مشخص کرده، اما اینها نافیه، این هیچ وقت نبوده که یه وقتی در یک بیمارستانی به یک مریضی مورفین بخوام تزریق بکنن مثلا دلوقتي. یا ممکنه در بعضی از داروها درصدی از الکل بوده باشه به این دلیل، و در واقع اون ضرورت خود شرع هم تشخیص داده و
اقتضاعات.
من میخوام این رو عرض بکنم که حالا ما با همه این شرایط، من دوست دارم با فرزندم برم یه فیلم کمدی ببینم. فرزند من 12 سالشه. فرزند 12 ساله من آیا هر گونه کمدی رو میتواند ببیند؟ قطعا خیر. ما الان ببخشید من خیلی راحت عرض میکنم، ما الان کمدی هایی رو داریم روی پرده سینماها که شوخی های جنسی دارند، به کرات هم دارند. خب ممکنه من خودم میرم لذت ببرم، آدم بزرگ سالها ممکنه حتی با هم دیگه شوخی های این شکلی داشته باشند، اما وقتی که بحث بچه ها به میان میاد اصلا متوجه نمیشه، یا شاید او رو زودتر متوجه چیزهایی بخواد بکنه. بنابراین یه نفر باید به من اینو اطلاع بده دیگه، اون یه نفر کی میتونه باشه توی نظامی که شما تعریف میکنید آقای دکتر؟
ببینید آقای رونق، با اجازه خانم دکتر جلالی، ببخشید خانم دکتر، اگه خانم دکتر جلالی سرمن
بله 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 بله
شما اجازه گرفتم بی ادبی نباشید دارم سوال میکنم. ببینید آقای رونق، من مسئله ما در واقع همینی که الان شما دارید میفرمایید، ما اون بحثی که بهش میگن سواد رسانی، سواد رسانی اصولا سواد به چیزی میگن که میتونه فرد رو در انجام کاری مستقل کنه. مثلا یه زمانی که مفتند یه سطحی از استاندارد سواد خواندن و نوشتن و حساب کردن ملاک سواد بود، برای اینکه فرد با اون درجه از خواندن و نوشتن مستقل نمیگفت معلومه بگه این نامه منو واسه من بخون، نامه رو واسه من بنویسن. خب الان میگم مثلا یه درجه از دانش کامپیوتر برای اینکه بازم افراد باید مستقل بشن. خب ببینید سواد رسانه یعنی فرد بتواند مستقلا تا حدودی تشخیص بدهد که برای اعضای خانوادهش این فیلم مناسب هست یا نه. در غرب آمدن رنگ گذاشتن، مثلا شما MPA که در واقع انجمن تصاویر متحرک آمریکاست اومده رتبه جی و پی جی و پی جی 13 و آر رو نمیدونم ان 17 گذاشته. انگلستان درست معادل اون گفته یو پی جی 12 15 18. خود در واقع استانداردهای جهانی هم رنگ گذاشتن، میگه رنگ سفید یک گوشه صفحه بود همه میتونن ببینن، رنگ زرد بود بچه‌ها با در توصیه والدین میتونن ببینن، رنگ بنفش بود بچه‌های زیر 13 سال دیگه نمیتونن ببینن، بالای 13 سال تا 17 سال باید آر بود فقط با حضور والدین زیر 17 سال، و اگه سیاه بود فقط بالای 17 سال میتونن ببینن. این رنگ گذاشتن که دیگه مثلا تکلیف روشن باشه، یه کدی نوعی سواده دیگه. خب اما مسئله اینجاست که ما به خاطر پیچیدگی های فرهنگی و انطباق فرهنگی که در واقع مبتلا به جامعه ما هست، باید یه ذره بیشتر اطلاعات داشته باشیم. یعنی مثلا فرض بفهمید الان خیلی وقتا تو متون میگن تینیجر،
یا آقای دکتر به اطلاعات اعتماد داشته باشیم.
بله هم اطلاعات داشته باشیم هم به کارشناسانمون در واقع اعتماد داشته باشیم. منتها شرطش اینه که اون کارشناسی که میاد صحبت میکنه فرد معتبری باشه. این کارشناس فقط به خاطر سوابق مثلا برجسته دینی خودش به خودش اجازه نداره در حوزه روانشناسی هم بیاد صحبت بکنه. ببینید الان مثلا ما یه مباحثی داریم در مورد سواد جنسیتی، جنسی نه سواد جنسیتی. خب اما بحث این است که در واقع بعضی هستن که مثلا شخصیت در واقع زن دارن ولی ساختمان بدنیشون مرده و مانند اینا. خب تو غرب آمدن توی نظام آموزش پرورش یه تمایزاتی گذاشتن، یه سوالاتی از بچه‌ها میکنن، چیز بعدی هم نیست، اما خیلی ها اینو برداشت میکنن که دارن بچه‌ها رو دچار اختلال میکنن. اینها در فیلم هاشون هم این مسئله هست. ما هنوز به اونجا نرسیدیم که بتوانیم ترجمه کنیم برای خانواده هامون این مفهوم رو، ترجمه کنیم که خود بزرگسالان هم حتی بفهمن که این کاراکتر که اینجا داره این حرف رو میزنه یا این گفتگو دیالوگ گذاشته شده چه معنی داره. اینجا سواد در واقع رسانه‌ای و یه ذره در واقع پیشتگی بیشتری پیدا می‌کنه.
من این رو می‌خوام عرض بکنم آقای دکتر عدلی، یه بخش هست در سینمای آمریکا داره این اتفاق می‌افته. ما می‌دونیم که اتفاق به همین با همین تیتر ساده‌ای هم که شما می‌گیدم نیست، در ادامش مسیرهای دیگری براش تصور شده. خب اون اصلا بحثش شده است. اما من میخوام بدونم که توی این شرایط بالاخره من باید به یک جایی اعتماد بکنم دیگه، و اون یک جا باید هزینه بکنه و از تعدادی از کارشناسان استفاده بکنه، کارشناسان در حوزه‌های مختلف، حوزه دینی هست، حوزه روانشناسی هست، جامعه شناسی هست، مشاور کودکان باید باشه، و حالا شاید خیلی از تخصصایی که خانم دکتر جلالی الان بهتر میدونن.
آره زبانشناس ما داشتیم. ما زبانشناس داشتیم که برای حوزه در واقع گفتمانی فیلم ها، نمادشناس داشتیم که در واقع نشانشناس داشتیم که نشانه ها رو مثلا خیلی جمع خیلی کثیری بودیم و خیلی این بحثو میشد، یعنی واقعا این تحلیل ها اتفاق میافتاد. ولی اصل ماجرا ببینید، ما وقتی داریم از توصیه یا رده بندی حرف میزنیم داریم از مصلحت حرف میزنیم، ولی پایه مصلحت و مصلحت اندیشی همون نکته ای که آقای دکتر گفتن، اعتماد و اعتبار اون کسی که داره مصلحت ما رو تشخیص میده.
خب یعنی... الان وزارت ارشاد بیاد همچین کاری بکنه، من میگم آقا تو خودت پروانه ساخت رو میدی، به فیلم نامش مجوزه رو میدی، خودت هم یه پروانه ساخت رو میدی، بعدش میای پروانه نمایش رو میدی، سه مرحله تو فیلتر رد کردی، بعد تازه میای به من میگی اینا ببینن اونا نبینن. یه همچین چیزی ممکنه برای من
آقای دکتر نه ببینید، شما یه وقتی که مبتنی خودتون طبقه بندی فرمودید، یه وقتی که تحلیل هاتون مبتنی بر محصوله، یه وقتی تحلیلاتون مبتنی بر مصرف کننده است. ما تو نظام رده بندی که بود و حالا دیگه الان نیست، ما میمدیم مصرف کننده رو ارزیابی میکردیم، گفتیم آقا اینو بچه ها میتونن ببینن. حتی در مورد رده بندی سنی که حالا مثلا بنگاهای غرب، ما کودک ما با کودک اونا خیلی فرق میکرد. مثلا ما من یادم خاطر مثلا اسم نمیبرم، یه فیلمی رو ما دیدیم، بعد همه میگفتن که این بر اساس مثلا رده بندی امریکا مثلا 15 به بالا باید ببینیم. من گفتم آقا شما دو بچه 15 ساله ایرانی رو با بچه 15 ساله غربی مقایسه نکنین، واقعا یه فرقی میکنن با هم دیگه. یعنی شما باید اینو بومی سازی بکنید. نکتهش اینه که ببینید، ما مصرف کننده باید اعلام، آقای رونقی الان احساس نیاز کرده که یک مرجعی براش تشخیص بده، چون احساس میکنه خودش نمیتونه تشخیص بده که بچهشو ببره این فیلم یا نبره این فیلم.
در واقع من اگه حتی بخوام صاحب این تشخیص باشم از همه جوانب، باید یک بار برم پول بلیط بدم سینما فیلمو اول ببینم، بعدش بیام بشینم با بچه‌م فیلم تکراری ببینم.
این که حالا شما مثلا بعدن، حتی مثلا من یادمه یه دوره‌ای که در تلویزیون بودم و مدیر بودم اونجا، یه دوره‌ای صحبت شد در مورد فیلم‌های خارجی که ما پخش می‌کردیم.
بله.
من در دانشکده صدا و سیما آقای دکتر عدلی فکر کنم خاطرشون هست، ما یک پایان‌نامه‌ای اومدیم کار کردیم که یکی از این فیلم‌هایی رو که در واقع در شبکه‌های تلویزیونی پخش می‌شد، اومدیم برای یه گروهی نمایش دادیم اون طوری که تو شبکه تلویزیونی پخش می‌شد، یعنی با حذف یه سری صحنه‌های خاص.
بله.
و بعدن اومدیم فیلم اصلی رو نشون دادیم به اون عده و آدرنالین خونه اینا رو اندازه گرفتیم. خب ما اومده بودیم چیکار کرده بودیم؟ صحنه های احساسی و صحنه های رمانتیک رو حذف کرده بودیم به دلایلی در تلویزیون، و صحنه های خشونت رو گذاشته بودیم، در صورتی که فیلم رو فکر کرده بودیم پاکیزه کردیم، در صورتی که بدترش کرده بودیم. تناسب و تعادل بین در واقع عاطفه و خشونت رو به هم زده بودیم در فیلم.
شما نهایتاً با اون کار فیلمو شرعی کردید، ولی الزاماً مناسب نشد.
دقیقاً، یعنی در واقع یه فیلمی که یه تعادلی بین عاطفه و خشونت درش وجود داشت و در واقع حداقل از حس حسی یه جاهایی تو رو تلطیف می‌کرد، بعد یه جاهایی مثلا هیجان میداد، اومدیم اون تلطیفاشو حذف کرده بودیم، فقط خشونتشو گذاشته بودیم، جنگشو گذاشته بودیم، و این جنگه باعث می‌شد که که خب مثلا شاید برای یه رده سنی مناسب باشه. اگه یادتون باشه یه دوره ای هم در تلویزیون باب شد که ستاره میزدیم بالای فیلم ها و مثلا میگفتیم مثلا اوائلی که شبکه آی فیلم و نمایش و اینا اومده بودن بله. اولش هم یه خیزی گرفتیم، ولی اینا احتیاج به یه بلوغ رسانه‌ای داره، هم در کارشناسان که با تعصب این ارزیابی و رده‌بندی رو انجام ندن، یعنی کاملا شاخصه داشته باشن، و هم در مصرف کنندگان بابت این که این احساس نیاز رو بکنه و اعتماد کنه که اگه یه کارشناسی گفت مثلا این فیلم رو نبین یا این بازی رو بازی نکن یا این کتاب رو نخون یا این عرضم به حضور شما که اسباب بازی مناسب سن تو نیست بپذیره.
آقای دکتر علیسی، شما به این نکته اشاره فرمودین که برمیگردم به صحبت اولتون که اساساً بحث رده‌بندی سنی مال کشورهای هستش که ادعا میکنن که ما کشور آزادی هستیم و حالا بعدش اینو باید یه کانالیزه بکنیم دیگه، بالاخره یه تعریفی باید ارائه بدیم، ولی بازم در قالب همون آزادیه که اونا تعریف میکنن. ما حالا تعریف هامون از آزادی ممکنه با اونا متفاوت باشه، اما در نهایت فیلمسازای ما آزاد هستن محصولات خودشون رو با درجه خشونت‌های متفاوت، با درجات عاطفی متفاوت، با نشان دادن آسیب‌های اجتماعی متفاوت، ممکنه اثری اصلا هیچی نداشته باشه یا اثری همه اینها رو داشته باشه. خب پس باید نظام خودمون رو اینجا تعریف بکنیم دیگه. شما می‌فرمایید قابل تعریف نیست.
ببینید قابل تعریف هست، منطقه پیچیدگی هایی داره که کار رو به دست کاردار و کارشناس باید سپرد.
پیچیدگی چی هست؟
ببینید یه نمونش هم کاری بود که خانم دکتر جلیلی مثال زدن. ببینید توازن احساس، من یه مثال برای شد نمونده سینمای مواد مخدر بذارم. ببینید شما کاملا از دیدگاه نظام جمهوری اسلامی اگر کسی بخواد در مورد مواد مخدر فیلم درست کنه طبیعتا نباید تشویق به مواد مخدر باشه دیگه، درسته؟ خب یه کارگردان میاد میگه که من میخوام از خطرات مواد مخدر تو فیلمنامه بیاد مجوز میگیره، یه نفر میگه من میخوام برای بازپروری معتادا بهشون اراده در واقع امید بدم که این زندگی از هم پایش‌تر میتونی برگردی، با ایمان میتونی ترک کنی، میتونی همه چی از دست بدی. خب
دو روی کرده
شما الان فرضاً در جامعه عددی رو فرض بخوام بکنم، آقای رونقی به نظر شما در ایران از هر 100 نفر آدم چند نفرشو معتادن؟
من آماری ندارم. مثلا
میگم 5 نفر.
من
در جامعه هم مثلا از هر 100 نفر آدم 5 نفر معتادن. خب من وقتی میخوام فیلم بسازم که به یک معتاد ایمان بدم، اراده بدم که تو میتونی برگردی به دنیای خودت، امکان پذیر برگشتن، دارم به اون 5% پیام میدم دیگه، درست؟ حالا یه فیلم خیلی اثرگذاری بذارم، یه معتادی که زندگیش در و داغون، زنش جدا شده، بچه‌هاش رفتن فرا، با ایمان اراده قشنگ برمیگرده به زندگی و همه اونا که از دست رو به دست میاره، این برای اون 5% خیلی خوبه، اما برای اون 95% یه پیام خطرناک داره و پیامش اینه که
100 بار اگر توبه شکستی بازم،
یعنی میشه چیزیه که میشه امتحانش کرد، یعنی اگه میشه برگشت.
جسارت مبادرت میده، یعنی میگه که خب پس حالا یه بار امتحان کنم چون میتونم برگردم.
حالا پس من باید چیکار کنم؟ من نباید به معتاد ایمان بدم؟ چرا؟ دانشمندان این حوزه راه نشون دادن، میگن آقا نسبت معتادا به آدمای سالم در جامعه باید در نسبت پیام ها رعایت بشه، یعنی شما اگر 5% معتاد داری از مثلا سالم داری، 95% پیام ها در سینما با و تلویزیون باید مبتنی بر خطر مواد مخدر باشه، 5% مبتنی بر امکان بازگشت باشه، که اون همون توازنی که خانم دکتر در مورد سه دیگه بیان کردن رعایت بشه. این خیلی مهمه آقای رونقی. حالا به ترتیب خاصی آره پرانتزی هم در مورد شما باید باز کرد، خشونت در سینما. آقا ما یه زمانی مشکل جنگ داشتیم، مشکل اشغال کشورمون رو داشتیم و سینمای دفاع مقدس صحنه هایی نشون میداد و چیزهایی داشت بیان میکرد که با استانداردهای امروز سینمای خشونت بود، اما در اون دوره به هیچ وجه وقتی یک فیلم های آس سینمای دفاع مقدس رو بخواستی نشون بدی، هیچ وقت شما اینو تعاوندی نمی کردی که نه بچه ها نگاه نکنن، مثلا بزرگ ها این سر باشه، نه داشت به همه تشویق می‌شدن به اینکه فیلمو نگاه کنن و در جنگ مشارکت داشته باشن. ببینید
خب دوره دوره ایه که اگه تو فیلم نمیدید موشک سر کوچه‌شون هفته بعد خورده بود.
درست همین. خب من می‌خوام بگم پس همه اینها پیچیدگی‌هایی داره که باید بهش توجه کرد. ببینید و به همین سادگی نمیشه گفت
یعنی زمان و مکان و شرایط.
زمان مکان و متخصصین کسانی هستن که همه اینا رو درست تشخیص میدن. میگن که میفهمن که الان زمانه است. ببینید من یه مثال خاص به شما بزنم. الان شما برید تو خیابون یه تحقیق انجام بدید. کارشناس پژوهشگر اساسی ما بیاد تو خیابون از مردم سوال کنه که ما چند رده سنی داریم. نه رده بندی نه ها. بگه شما سن افراد رو چند چقدر مثلا ممکنه بگه که کودک هست، مثلا نوجوان هست، جوان هست. خب ببین ما 14 تا من استاندارد ما 14 تا رده سنی داریم. که هر کدوم با دیگری دقیقاً متفاوته
یعنی یه چیزی بگم آقای دکتر
جان
ببینید یه چیزی بگم حالا چون شما میدونن که توی ما یه ویژگی داریم نمیخوام بگم اشکال یه ویژگی داریم و اون ویژگی زبان فارسیه. ببینید زبان فارسی به خاطر متخلخل بودنش و معنادار بودنش خیلی ما به ازای دقیق معنای تصریحی نداره. دوست. یعنی مثلا ما وقتی که میگیم نوجوان شما یه چیزی تو ذهنت در واقع مثلا یه اقلیم دیگه یه نوجوان رو در یه ردیش چیز میکنه. یعنی ما خیلی دایره های مفهومیمون یکسان نیست برای همین با زبان فارسی به مفاهمه رسیدن خیلی کار
درسته درسته ولی وقتی که کاملا فرمای شما درسته و به استناد همین من دارم عرض میکنم که خود کسانی که در
توی مثلا زبان انگلیسی وقتی که مثلا میگه چاید قشنگ معلومه چه سنی تا چه سنی چایده.
دقیقاً گروه میزان سنشون مشخصه.
بله.
ما چون 5 دقیقه تقریبا زمان داریم آقای دکتر شما بفهمید اون رو. نه 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 نه. می‌خواستم بگم در واقع هشدار زمان رو بدم.
نه فقط حالا بس با همین من می‌بندم. با همین که خانم دکتر جلی فهمیدن بله خانم دکتر الان در گروه‌های واژه‌گزینی فرهنگستان باید این لحاظ بشه که عبارات فارسی که معادل مثلا من یه مثال براتون می‌ذارم. خیلی‌ها فکر می‌کنن که نوجوانی در واقع قبل از بلوغ حد فاصله نوجوانی و جوانیه در حالی که بلوغ قبل از نوجوانی اتفاق میفته خیلی مثلا جالب ببینید مثلا من یه سری فقط یه خیلی سریع بگم
چهارده تا رو بگید جالبه
با کمالمه ما اول دوران جنینی در داخل رحم مادره که حالا کاری نداریم پرینیتال دیولپمنت بعد از 0 تا 2 ماهگی یعنی لحظه تولد تا 2 ماهگی دوران نوزادیه از 2 ماهگی تا 1 سالگی دوران شیرخوارگیه از 1 سالگی تا 4 سالگی طفولیت یا خردسالی از 4 سالگی تا 7 سالگی پیش دبستانی 7 سالگی تا 9 سالگی اوایل دبستان 9 سالگی 12 سالگی اواخر دبستان 12 سالگی تا 16 سالگی بلوغ دقت کنید من تکرار میکنم 12 سالگی تا 16 سالگی بلوغ همون که میگن تین یا تینیجر تینیجر خیلی فکر میکنم 18 سال 19 سال نه از 16 سالگی تا 18 سالگی نوجوانیه یاد دارم انگلیسیشم بهتون بگم از 18 سالگی تا 25 سالگی جوانیه 25 سالگی تا 35 سالگی بزرگسالیه 35 سالگی تا 45 سالگی میانسالیه 45 سالگی تا 65 سالگی پختگیه و 65 سالگی به بالا سالمندی هست. خب مثلا چایلدی که خام دکتر گفته 3 سالگی تا 13 سالگی معلومه چایلد یا بیبی در واقع چایلد از بیبی که طفولیت خردسالی 1 سالگی شروع میشه تا اواخر دبستان که 12 سالگی تمام میشه. یا مثلا فرض کنید که وقتی از فیلم ها برای ادالت مثلا دارن صحبت میکنن 18 سال به بالاست که دارن در مورد صحبت میکنن یک چیزهایی وجود داره اینجا که مثلا فرض کنید خیلی جالب فرض اینم بگم که ما بدونیم از لحظه بسته شدن نطفه در رحم مادر تا آخر عمر فرد حتما رشد داره در هر سنی 100 سالگی هم رشد داره ها واسه زخم درست رشد داره. خب جالبه فقط یه بازه هست که هیچ رشدی اتفاق نمیفته از 0 تا 2 ماهگی یعنی در نوزادی نیوبورن پریود اصلا هیچ رشد اتفاق نمیفته. جالبه چرا باید از لحظه تولد تا 2 ماهگی هیچ رشد اتفاق نیفته؟ تمام سعی مکانیزم های بدن گیره غذا رو که بگیره همه رو داره صرف آماده شدن فرد برای زندگی در دنیای جدید میکنه چون رحم میخواد بیاد
بله.
تمام دیگه رشد رو متوقف میکنه که آمادهش کنه برای زندگی در دوران جدید. این یه تعبیری که ما از طبیعت باید یاد بگیریم اگر نظر فرهنگی داریم وارد دوران جدیدی میشیم نظر سیاسی اجتماعی باید فیلم سازانمون و منتقدانمون بر اساسی خودشون رو آماده کنن که اون تغییر اتفاق بیفته. و سلام ببخشید.
سلامت باشید. من فقط خانم دکتر جلالی از زبان شما بشم. ما الان اگه قرار باشه همچین اتفاق بیفته، ساختار سازوکار خاصی الان باید رخ بده؟ کی باید بیاد؟ شنیدم امروز هم جلسه بوده در ارشاد، همچین چیزی هم شنیدم من.
بله. ببینید، نکته ای که وجود داره اینه که همون بلوغی که گفتم، ما باید دقیقاً شفاف روشن از موضع توصیف به توضیح، به تشریح، به تفسیر و تحلیل برسیم. تا زمانی که ما فقط توصیف میکنیم، بکن نکن میکنیم، میگیم این باشد این نباشد، تا موقعی که فقط توضیح میدیم ما اینطوری تشخیص دادیم، ما یعنی این که حالا شما سینما زاویه هستید، ما باید بتونیم در یک تعاملی سواد رسانه‌ای مردم رو بالا ببریم. شما الان ببینید مثلا شهر بازی میدید، اگر که بنویسه که این دستگاه رو مثلا زیر قد فلان نیاد اعتراض میکنی؟
واقعا اعتراض نمیکنی؟ نه
نه، ولی من توی سینما شاهد بودم، میگفتم مثلا این بچه رو نفرستید، الان این فیلم دارین میرین، این خانوادگی نیست این فیلم. میگفت نه، این بچه ما خیلی داناست، خیلی باهوشه، میفهمه، اصلا نگران نباشید. یعنی احساس اینو داره که مثلا فهم بلند مرتبگی اینه که بابا این اصلا این غذا الان مناسب این معده نیست. الان نمیتونی شما به بچه دو ماه تو آقای دکتر خیلی مثال خوبی زد، چلو کباب که نمیتونی بدی،
خود حلیل کباب... بادومش هم نمیدن اون توسه.
نکتهش نه، من میخوام بگم که اگر الان در حال حاضر ببینید تفاوت مدیریت فرهنگی دو تا دال متفاوت داره. اگر ما میخوایم مدیریت فرهنگی بکنیم، معناش فرهنگ را مدیریت کردن نیست، معناش فرهنگی مدیریت کردنه. ما باید بتونیم با اساس مؤلفه های فرهنگی، بر اساس این که حالا من به زبان خانوادگی بگم، این که من دارم میگم مادر شوهر میگه یا مادر میگه، دو تا جمله، یک جمله یکسان از دو تا فرستنده دو تا معنای متفاوت میتونه بگیره. پس بنابراین اگر دولت بگه یا کارشناسا بگن یا یه منبع قابل اطمینان بگه، اون منبع در واقع قابل اطمینان باشه، برخورد گیرنده فرق میکنه. حالا تازه گیرنده در چه شرایطیه، گیرنده ذهنش کجاست، یعنی اون که میگن پیچیدگی داره آقای دکتر، سه تا رکن فرستنده، پیام و گیرنده در حوزه ردبندی باید هر سه تا به یک توازنی برسن که اون حدیث حضرت علی که میگه یه فضیلت بین دو تا رذیلت قرار داره، ما به اون فضیلت ردبندی برسیم.
بسیار همالی.
این اتفاق اگر بیفته به نظر من خیلی مبارکه. سواد رسانه‌ای الان، سواد در واقع الان احتیاجه، و اتفاقا آموزه‌های دینی ما مجتهد سازه، نه مقلد پرور. اتفاقا میگه خودت برو اجتهاد کن، ولی برو بفهم و بعد یهویی ادای اجتهاد رو در نیار. این اتفاق این وقتی میفته که کانون‌های کارشناسی ما محل اعتبار باشن، آدم ها با خودشون صادق باشن، صداقت داشته باشن و منافع فردی و منافع بخشی در خدمت منافع ملی باشن.
درود بر شما. خیلی ممنون و متشکرم خانم دکتر.
بسیار ممنون از دعوتتون. خیلی خوشحال شدم که صدای آقای دکتر رو شنیدم و حتما انگیزه شد که برم خدمتشون ببینمشون.
خداوند شما رو حفظ کنه، جان و سخن از زبان ما میگه.
سلامت باشید خانم دکتر، با شما خدافظی میکنم. گفتگو کردم با خانم دکتر مریم جلالی و آقای دکتر محمدعلی لسی، از شما خیلی سپاسگزارم. ممنون و متشکرم. سعادتی بود شما رو هم. سلامت باشید خانم دکتر جلالی. اخیرا دیده بودم شما رو، مدت ها بود ندیده بودم و سعادتی حاصل شد که شما رو
یه افتخاری هم پیدا کردم. خانم دکتر جلالی با فرمایش شما رو با صحبت های من اشتباه گرفتن.
اون افتخار شامل حال من شد. یه بار به من گفتن آقای دکتر این خیلی قشنگه، من خوشم اومد، انگیزه پیدا کردم برم دکتر. سلامت باشید. همچنان سینما زاویه رو بشنوید. سینما زاویه رو میشنوید. در سینمای جهان به فیلم جوکر جنون مشترک محصول سال 2024 میپردازیم.
جوکر جنون مشترک یک فیلم آمریکایی در ژانر روانشناختی و موزیکال به کارگردانی تاد فیلیپس است که در سال 2024 منتشر شد. این فیلم که دنباله‌ای مستقیم از فیلم جوکر محصول سال 2019 است، بر پایه شخصیت ابرشرور جوکر از دی‌سی کامیکس نوشته شده است. واکین فینیکس یک بار دیگر نقش آرتور فلک را در این فیلم تکرار کرده و لیدی گاگا، زاسی بیتس، استیف کوگان، برندن گلیسون و کاترین کینر دیگر بازیگران فیلم هستند. داستان فیلم 2 سال بعد از رویدادهای قسمت قبل رخ داده و سرنوشت جوکر را دنبال می کند که بعد از شرکت در دوره های درمان با موسیقی تیمارستان آرکهام وارد یک رابطه عاشقانه با هم تیمارستانی خود به نام هارلی می شود. استفاده از صحنه‌های موزیکال در فیلم و تنزل شخصیت جوکر از جایگاه عدالت‌خواهی به یک بیمار روانی از جمله مهمترین تغییراتی است که اثر با قسمت قبلی خود داشته است. جوکر جنون مشترک برای نخستین بار در 81مین دوره جشنواره فیلم ونیز به روی پرده رفت و در اکتبر 2024 در آمریکا و بریتانیا اکران شد. فیلم با واکنش منفی منتقدان و مخاطبان همراه بود و در آمار فروش نسبت به نسخه ابتدایی خود شکست بزرگی را تجربه کرد.
آقای امیرحسین بهروز منتقد سینما روی خط ارتباطی ما هستن. آقای بهروز سلام.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شما آقای رونقی و همینطور همه شنوندگان محترم و ارجمند برنامه سینما زاویه. در خدمتتون هستم.
درود بر شما. ما یه معرفی کلی از فیلم خوب شنیدیم. فیلم رو هم علاقمندان دیدن شاید. چقدر این میشه گفت در ادامه نسخه قبلیه یا به نظر میاد در توضیح قسمت قبلی حتی یه جاهایی؟ اینو شما بیشتر برام باز میکنید لطفا.
بله، ببینید در مواجهه با آثار این مدلی، یعنی آثاری که در واقع از کمیک بوک ها داره میاد توی سینما، همواره باید بر اساس یک پیش نیازی پیش بریم.
خب
ببینید، یک دوره‌ای فیلم هایی که بر اساس کتاب های کومیک بوک ساخته می شد در قالب ژانر فانتزی بود. بله. یعنی کاملا مثلا آثار تیم برتون به طور مشخص، حالا چون بله بله. مطرح هست و معروف هست، مثال می زنم. این مدل از آثار سعی می کردن که بر اساس رویکردهای اسطوره‌گرایانه، یعنی صرفا بر اساس یک تبیین میتولوژیک، داستانشون رو تعریف بکنن و از در واقع به سر اسطوره‌گرایی بتونن در واقع یک نقدی نسبت به جهان واقعی داشته باشن.
خوب.
یعنی این مدل از در واقع ابرقهرمان‌ها یا ضد قهرمان‌ها رو بیارن به جهان واقع و یک مدلی از یک جهان فانتزی رو ترسیم بکنن.
خوب.
از تقریبا آثار نولان به این طرف، یعنی بتمن آغاز می‌کند به این سمت.
بله.
که خود جوکر هم در واقع شاملش هست، بتمنی که متریپ ساخت همینطور، این فیلم مینی سریال پنگوئن همینطور. اینها یک روال برعکسی رو طی کردن. روالی که اینها طی کردن اینه که اتفاقا اون جهان واقع‌گرا رو اصل قرار دادن، یعنی عقلانیت و دانش و واقعیت در جهان امروز رو اصل کارشون قرار دادن، برای در واقع اون جهانی که میخوان ترسیم بکنن، و از میتولوژی یا بحثای اسطوره گرایانه در واقع به عنوان یک ابزار استفاده کردن تا بتونن مفاهیم شاید یه مقدار گسترده، مفاهیم عمیق و مفاهیم پیچیده‌ای که در جهان واقع و در جهان امروز ما داره اتفاق میفته رو از این طریق یه مقدار ملموس ترش بکنن. یه مقداری داستانی ترش بکنن، یه مقداری بخوام خیلی چیز بگم یعنی خیلی ساده ترش بکنن، یعنی عکس اینجا واقع گرایی اصل اسطوره گرایی در واقع داره به عنوان یک ابزار ازش استفاده میشه.
الان به طور مشخص در مورد جوکر چه نسخه یکش چه نسخه دوش تحلیل شما چیه؟ اینه که کدام یک از اینها داره اتفاق میفته؟
بله ببینید، جوکر هم کاملا داره از این رویکرد دوم، یعنی اینکه در واقع ما یعنی گاتامی که اینجا